اطاعت کردیم میکنیم، امر خدا و رسول رو با جانهامون، قلوبمون و زبانهامون و دستانمون. بعد میفهمد ثم تداکو علی علی علیه السلام و صافقوه به ایدیهم، همه هجوم آوردن به سمت علی علیه السلام و با دستانشون با علی بیعت کردن. که حالا عرض کردم این مقدارش بیعت با دست دیگه طبق آغاز این جملات پیامبر اکرم لازم نبود، اما خب
دست کم این که عده این کار رو انجام دادن
و هجوم آوردن. شاید همین جمله پیامبر که هر کس که سبقت بگیرد برتر هست، این موجب شد که کسانی آمدن که زودتر این کار رو انجام بدن.
بله.
و عجیبه که در این روایت هست فکان اول من صافقه الاول و ثانی و ثالث، خلفای سگانه جز اولین کسانی بودند که آمدند برای بیعت کردن با امیرالمؤمنین. ثم باقی المهاجرین و الانصار، بقیه مهاجرین و انصار هم آمدند. ثم باقی الناس ان آخرهم، بقیه هم آمدند الا طبقاتهم و منازلهم. و اوصلوا المصافقه و بیعت ثلاثه ایام، سه روز این قصه ادامه داشت. و هر کس که بیعت میکرد پیامبر میفرمود که الحمدلله الذی فضلنا علی جمیع العالمین، حمد خدایی که ما رو بر همه عالمیان برتری داد. نقلی هست در ارشاد مرحوم شیخ مفید که اینم مفید بیان کردنش، و اون این که میفرماد که بعد از این که نماز ظهر پیامبر خوند و خطبه رو خوند و امر فرمود که علی علیه السلام در یک خیمه در کنار خیمه پیامبر بنشیند.
بله.
و به مسلمان ها امر کردند که فوج فوج داخل بشند بر علی علیه السلام. فیهنئوه بالمقام، این جایگاهی که علی پیدا کرده بر این جایگاه تهنیت بگن به علی. و یسلموا علیه به امرت المؤمنین، سلام کنن به عنوان امیر المؤمنین بودن. ففعل الناس ذالک، مردم این کار رو انجام دادن. اون پرسش که از تاری در آغاز اشاره فرمود که آیا زنان
هم بودن، هم
تعبیر این است که در ادامه مرحوم شیخ مفید نقل میکند در الارشادشون جلد 1 صفحه 176 که ثم امر ازواجه و نساء المؤمنین ان يدخلن علیه فيسلمن علیه به امرت المؤمنین ففعلن. پیامبر همسرانشون که در اون سفر حضور داشتن و زنان مؤمنینی که در اونجا بودن امر کردن که ان يدخلن علیه، داخل بشن بر امیر المؤمنین، فسلام بکنن به او به عنوان امیر المؤمنین بودن. و ففعلن، اونها هم این کار رو،
یعنی همون کاری
کردن
که در واقع مردان انجام دادن خانوم ها هم به همون صورت انجام دادن. فقط بند. از کودکی یادمه که میشنیدیم که مثلا یه تشتی آوردن زن ها دست در تشت گذاشتن امیرالمؤمنین و این کار کرد، این هم ریشه تاریخی داره یا نه؟
بله، ببینید اصل این در مورد رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در فتح مکه، همینطور به هر حال قبل از اون هم گزارشی ممکنه وجود داشته باشد که با زنان به این شکل بیعت میکردن که دستشون رو داخل ظرف آبی میکردن و زنها هم در سوی دیگر اون ظرف آب دستشون به عنوان بیعت داخل میکردن. گرچه در فتح مکه دو گونه دیگر هم از بیعت گیری برای پیامبر اکرم نقل شده، یکم بیعت کلامی،
بله،
یکم بیعت از روی پارچه، پارچه پیامبر دستشون کشیده بودن، زنها دست روی اون پارچه میگذاشتند و بیعت انجام میدادن. در مورد امیرالمؤمنین در نقل‌های متأخرتری این آمده که ظرف آبی گذاشته شد، یک سو امیرالمؤمنین دستشون داخل اومد، یک سو زنها. اما چنان که این جناب استاد محمد هادی یوسف غربی در پاورقی هم صفحه 631 ایشون بعد از نقل ارشاد شیخ مفید آوردن، ایشون فرمود ولم اعثر علی مستر معتبر لخبر تست و غم سعیدیهن فیه، یک خبر معتبری من بهش نرسیدم که تشتی گذاشته شده باشد. با توجه به اون سیره رسول خدا در فتح مکه هیچ بعدی ندارد که حالا
ممکنه این
رخ
اتفاق
داده باشد، اما برها در منابع کهن نقل نشده باشد.
ولی اون چه که مسلم هست با توجه به منابعی که از اتالی ذکر کردید اینه که بانوان و زنانی که حضور داشتن و البته همسران پیغمبر صلی الله علیه و آله همانند مردان به امیرالمؤمنین تبریک گفتند و به او به عنوان امیرالمؤمنین سلام کردند.
سلام کردند. یه نکته هم خوب من اشاره بکنم. بفرم. اون به خصوص این که پیامبر ثم امر ازواجه، این که همسران اون حضرت مأمور شدن که بیان و بیعت بکنن و سلام بکنن به حضرت به عنوان بیعت، این در حقیقت به نحوی به طور خاص ویژگی دارد و اون که حجت تمام بشه برای به خصوص برخی از ازواج پیامبر که بعدها حجتی نداشته باشن که ما به هر حال بیعت نکرده ایم.
بله.
پیامبر اونها رو به خصوص موظف کرد و متاسفانه خب یکی از همسران پیامبر که جنگ جمل رو به راه انداخت طبیعتاً او برخلاف این عهد و پیمانی عمل کرد که در غدیر بهش پایبند بنا بود بشه و بیعتی که با امیرالمؤمنین سلام الله علیه کرده بود.
خیلی کوتاه اشاره بفرمایید، ممکنه بعضی از شنوندگان گرامی شنونده برنامه‌های گذشته ما نبودن و یا حالا ممکنه اشاره هم نکرده باشه، مشخص هست در تاریخ که همه همسران پیامبر حضور داشتن؟
بله.
در این
بله همسران پیامبر همه حضور داشتن و البته بعدش پیامبر اکرم فرمود که این حجی که شما انجام دادید بعد از این ملازم خانتون باید باشید
و قرن فی بیوتکن،
که در حقیقت در راستای اون آیه پیامبر لزوم الحصر چنین بله. تعبیری دارند که در همون جایگاه خانهاتون باشید، که خب به هر حال برخی عمل نکردن دیگه
و تخطی و سرپیچی کردن از این دستور صریح پیامبر. ممنونم از شما جناب استاد جباری. از این مبحثمون نکته دیگه فکر میکنم باقی نمونده، انشالله در برنامه آینده به مباحث دیگری در خصوص موضوع غدیر خواهیم پرداخت. ممنونم از حضورتون در برنامه امروز. به اتفاق کارشناس ارجمند برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد رضا جباری از حضور شما عزیزان شنونده خداحافظی میکنیم. 30553 شماره پیامه که برنامه زلال تاریخ است. خوشحال میشیم که دیدگاه خودتون رو درباره این برنامه با ما در میون بگذارید. التماس دعا. خدا نگهدار.
اگر میشد شبها سحر میشد، عالم اگر در مهر تو هم عهد و پیمان بود، جای صدای جنگ گوش زمین سرشار از نجوای باران بود، آتش گلستان بود، دلها به سامان بود، دنیا چراغان بود، ای آسمان چشمهای روشنت آبی تر از دریا، محو نگاه جان فضا و مهربانت هر دل شیدا، ای مهر تو زیبایی دنیا، ای مهر تو زیبایی دنیا، ای زیبایی دنیا، همسر زهرا علی عالی علی اعلا، علی والی علی والا، علی جان و دل تاها، علی مولا علی مولا، ای مهر تو دین و دنیای من، آرام این قلب شیدای من، نام شیرینت بر لبهای من، ای مولای من ای آقای من، ای مولای من ای آقای من، تو شاهی و ماهی و راهی و صاحب جاهی و اسداللهی و نور و مصباح و مفتاح و فتاحی و غیرت اللهی و تو یداللهی و میر و سالار و سردار و کراری و مرد پیکاری و تو سپهداری، ای مولا ای تن تنه نعره میدان نبرد، تیغ بران نبرد، ای دست خداوند علی در صف جنگ، ای قرش گرباد طوفان نبرد، جان و جانان و سلطانی و شیر میدان و فرقان و میزانی و ماه تابان و برهان و قرآنی و روح و ریحانی و باب احسانی، ای مولا
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شرط شهید شدن شهید بودن است.
اگر از سیم خاردار نفس خودت گذشتی، میتونی از سیم خاردار دشمنم بگذری.
یاد یاران
وطن، ای صدای تو روشن هنوز، پری از شکوه شکفتن هنوز، چه خورشیدهایی که در جان توست، بهار همیشه زمستان تو.
راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست، آنجا جزان که جان به سپارند چاره نیست. با انس و محبتی که به نام نورانی یارترین یار عالم دارید آغاز می کنیم یاد یاران رو. یاد یاران عنوان مجموعه برنامه است درباره شهدا، آزادگان، جانبازان و ایثارگران. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و احترام به همه شما خوبانی که میراث سالهای سخت جنگ و فرهنگ عشق و ارادت به شهیدان و اسیران و جانبازانی میدونین که مرور زندگی تک تکشون میتونه چراغ خونه دلتون رو روشن‌تر از همیشه نگه داره. پس با قدر شناسی و معرفتی که در وجودتون سراغ داریم شما رو به شنیدن یاد یاران امروز دعوت میکنیم. اینجا حیات خلوت خاص یاد یارانه، جایی برای باران اندیشه. خیلی ها طاقت چند دقیقه معطل شدن توی ازدحام خیابونا رو ندارن و اگه قرار باشه توی یه صف طولانی وایسن مدام ناله میکنن که اسیر شدن. خیلی ها زندانی عادتهای بدی شدن که هر روز سخت‌تر گرفتارشون میکنه، اما یه دم هستن که همیشه رها و آزادن، همیشه آرومن و بهشت درونشون رو میتونی از آرامش نگاهشون تماشا کنی. اینجور آدم ها هیچ وقت اسیر نمیشن، حتی اگه اونها رو سالها به اسارت برده باشن. بله عزیزان، اسارت بزرگوارانی مثل مرحوم سید علی اکبر ابو ترابی هم از این نوعه، پر از لحظه های سرشار از امید و روح زندگی. حجت الاسلام میر سید با ما از معنویت این شخصیت ناب و خدایی میگن.
در مورد مرحوم ابو ترابی، قافل سالار اسرای جنگ تحمیلی، نکات فراوانی هست. کسانی که با ایشون بودن ابعاد وسیعی و خاطرات فراوانی از ایشون دارند در زمینه‌های مختلف. خب از زبان اسرا بیشتر صحبت شده است، در خاطراتشون، در نوشتارشون، کتاب‌هایی که نوشتن، چیزهایی که گفتن از مرحوم ابو ترابی. هر کس به اون به اصطلاح فراخور درک و فهم اجتماعی ایشون داشته و یا عملا چیزایی از ایشون دیده، مطالبی رو بیان کرده. اما من به یک نکاتی رو اشاره میکنم که کمتر شاید شنیده باشید و احیانا بیان شده باشه. اون این است که نفوذ کلام داشت. میشه گفت از عوامل مهمه این که در دلهای همه اسرا، نه تنها اسرا، حتی در دلهای عراقی ها هم نفوذ میکرد. محبوبیت قلبی فراگیر و همه جانبه داشت. یعنی همه طیف‌های به اصطلاح گوناگونی که در اسارت بودن با همون برخوردهای اولیه و مواجه شدن با ایشون جذب ایشون می شدن و تحت تأثیر اخلاق و روش و منش ایشون قرار می گرفتن. و این عامل اصلی و مهم این جریان و این مسائل بود عبادی ابو ترابی بود که کمتر با این مسئله پرداخت. ایشون از نظر عبادی یک شخصیت بسیار ممتازی بود در اسارت و کمتر به این مسئله پرداخته شده که ایشون بسیار عجیب بود تو این موضوع و خیلی هم به این مسئله عملا اهمیت میداد. سجده های طولانی ایشون، نمازهای ایشون، عبادت های فردی ایشون خیلی عجیب بود. شما تصور بکنید که از یک ساعت یا معمولا دو ساعت به اذان صبح تا اول آفتاب سر به سجده گذاشتن و ذکر گفتن، این هم نه یک روز و نه دو روز و نه یک شب و مثلا در یک مقاطعی، به صورت مستمر این حالت ها در ایشون، و یا به صورت انفرادی گاهی وقتا افرادی رو که یه مقداری از صوت دلنشین تری برخوردار بودن، اشعاری بلد بودن، ایشون رو ازشون میخواست و میرفت در یک گوشهی به صورت انفرادی میگفت شما برای من زیارت جامعه کبیره بخون یا زیارت عاشورا بخون، و این آقا براش میخون و ایشون فقط گریه میکرد. و این دعا و مناجات و ارتباط روحانی و معنوی ایشون بسیار عامل مؤثری در نفوذ کلام ایشون بود، در مودت و محبت قلبی ایشون. به نظر من این بود یه بودیست که کسی کمتر با اون پرداخته، و سایر اعمال ایشون هم برخواسته از همین به اصطلاح مسئله بود که ایشون در بود عبادی و در بود معنوی بسیار قوی بودن. و در خاطراتی هم که ایشون صحبت میکردن، خاطراتشون بیشتر تحت تأثیر شخصیت شهید اندرزگو بودن. حالا صرف نظر از اون سرسپردگی که نسبت به حضرت امام رضوان الله تعالی علیه داشتن و خاطراتی که بیان میکردن و خاطراتی که از شهید چمران نقل میکردن، که ایشون اساسا در همون گروهی بودن که شهید چمران بودند و با ایشون بودند و در همون مأموریتی که شهید چمرانشون رو که داوطلب شده بودن برن به عنوان دیدبان و اسیر میشن، خاطراتی که از شهید چمران نقل میکردن و بیشتر از شهید اندرزگو بیانگر این بود که ایشون خیلی تحت تأثیر شخصیت این سید والا مقام و این عارف مجاهد مرحوم شهید چمران بودن. ببینید این حالتهای عبادی و معنوی بسیار در روحیات و اسرا تأثیر میذاشت، بدون که ایشون حتی برای یک بار یا برای احدی بیان کرده باشن یا وقتی گفته باشن مثلا شما این کار رو انجام بدید، این نماز رو بخونید، این دعا رو بخونه. اصلا این حالات عبادی شخصی خودشون بود، بدون اینکه به کسی حتی توصیه بکنن. برعکسش هم بود، گاهی وقتا بچه ها روزهای مستحبی میرفتن یا خواستن ریاضت هایی رو داشته باشن، ایشون منعشون میکرد، میگفت ایشون اینجا زمان ما مکان ما مشخص نیست، تا کی ما باید اینجا باشیم، این شرایطی که داریم. لذا ایشون میگفت که روزهای مستحبی نگیرید، کارهای فوق‌العاده احیانا خارج از سیستم نداشته باشید که فشار به خودتون نیارید. این بخش عبادی زمینه ساز خیلی از مسائل دیگر بود.
جنگ حقیقتا آینه تمام نمای ظرفیت‌های ملت ایران.
خون پیکره حق در طول تاریخ از قلب عاشوراست که سرچشمه می‌گیرد، و اگر حقیقت را بخواهی هنوز روز عاشورا به شب نرسیده است. کاروان تاریخ روان است و یاران عاشورایی سید الشهدا علیه السلام یکایک از صلب پدران و رحم مادرانشان پای به سیاره زمین می‌گذارند و در زیر خیمه‌های پشمینه و یا در خانه‌های کاهگلی بزرگ می‌شوند و خود را به صحرای کربلا می‌رسانند.
بله، ما با هم غریبه نیستیم. حتی اگه تو قبار و هیاهوی این روزگار اسیر شده باشیم، بازم با یه نشونه، با دیدن یه لبخند و شنیدن یه صدا یادمون میفته که وارث همون نگاه و لبخند و راه و کوله پشتیایی هستیم که وطنشونو نبا خاک که با دل پیدا کردن، چون اهل کربلا بودن و برای همینه که نسل شهادت و ایثار بین مردم ما از بین رفتنی نیست، چون ما ملت امام حسینی.
نکته دیگری که در رابطه با ایشون میتونم فقط گذرا اشاره کنم، اون چیزی که سبب میشد بچه ها نسبت به ایشون سرسپرده بشن، مطیع باشن و او رو قبول بکنن، حرفش رو به اصطلاح حرف آخر رو ایشون بزنه، نظرش رو و فکرش رو بتونن عملا پیاده بکنن، مسئله ظرفیت ایشون و تحمل بالای ایشون بود. ایشون از تحمل فوق‌العاده‌ای برخوردار بودن و سینه ایشون واقعا محرم اسرار همه افرادی بود و کسانی که با او مواجه بودن، و هیچ اسیری چه بسا افرادی بودن دو نفره یا چند نفره یا به صورت‌های گوناگونی با هم دیگه درگیر می‌شدن، به صورت‌های مختلف نظرهای متفاوتی داشتن، مشاجراتی داشتن، منازعاتی داشتن، درگیری‌هایی داشتن، مسائل از این قبیل که اینها موافق و مخالف و حق و ناحق می‌رفتن پیش ایشون صحبت می‌کردن و ایشون از ایشون راهنمایی می‌خواستن یا گله و شکایت می‌کردن، هیچ نفر دومی از اسرار نفر اولی که با ایشون صحبت کرده اطلاع حاصل نمی‌کرد. حفظ اسرار یکی از بزرگترین عوامل و یا بگیم کارآمدترین عامل برای جذب همه اقشار با هر نوع بینش و فرهنگی در محیط اسارت بود و این خیلی مهم بود. و تحمل بالا و به اصطلاح پذیرش افراد و ساعتها با یک کسی که لازم میدید با ایشون صحبت میکرد، پای حرفاش مینشست. و همینجا هم عرض بکنم در این حال که بسیار گوش شنوا داشت و تحمل بالا و ظرفیت بالای برخوردار بود، بسیار کم حرف میزد، کم صحبت میکرد و با چند جمله طرف رو تخلیه میکرد، طرف رو آرام میکرد، طرف رو حالی میکرد که چه باید بکنه، وظیفهش رو نشون میداد. اینطور نبود که زیاد بگوید، تکرار بکند، اصرار بکند، امر بکند، نهی بکند، نه. در قالب داستانهای اخلاقی، احادیث از نهج البلاغه خصوصاً و خاطرات فراوان که در راستای مبارزاتی که داشت با شهید اندرزگو، بیان این مطالب در این حال با خیلی اختصار و به اصطلاح کوتاه مطلبش رو میرسون. لذا هم کم حرف بود و بسیار سکوت میکرد و شنونده خوبی بود، گوش شنوایی داشت، تحمل بالایی داشت و هم به اصطلاح دلسوز بود. برای او فرق نمی‌کرد و فکرش هم این بود که همه ما در زیر یک سقف هستیم و در یک قفس هستیم و در یک جهت و در یک آرمان و در یک هدف داریم حرکت می‌کنیم و لذا همه اعضا یک پیکریم، حتی نسبت به کسانی که احیانا نظر مساعدی به خاطر افکارشون یا فشارهای روحی روانی که بهشون وارد میشد، نظر خوشی نسبت به شخصیشون نداشتن. چه بسا افرادی می اومدن به خود شخص ایشون به صورت جسارت میکردن، با تندی حرف میزدن و به اصطلاحشون رو مؤثر میدونستن و یا نظام رو به قول معروف زیر سوال میبردن، نکاتی میگفتن، یا حتی افرادی بودن که اهل صوم و صلات هم نبودن، اصلا میگفتن آقا ما اصلا نماز نمیخونیم، کاری به نماز هم نداره. بودن افرادی، البته اینا خیلی کم بودن تعدادشون، ولی مرحوم ابوترابی اونقدر از بینش بالا و سعه صد برخوردار بود، اگر بگم پدری مهربان شد این عبارت ناقص شد، بگم یک مادر دلسوز به تمام معنا و عجیب، با یک سعه صد و تحمل که هیچ وقت به روی اینها بیاره که شما این کار رو انجام دادید یا نماز نمیخونید یا اهل دیانت نیستید. نه، او بسیار احترام میذاشت، احترامشونم نسبت به عراقی ها هم احترام میذاشت، نسبت به ایرانی ها و اسرا که فوق العاده، و سعی میکرد گروه ها رو از همدیگه تفکیک بکنه، افرادی که احیانا از سن بیشتری برخوردار بودن، ما چون داشتیم افراد 70 ساله هم داشتیم، پیرمرد 70 ساله داشتیم که اسیر بودن، خب وقتی 70 ساله بودن 60 ساله 50 ساله اینا دیگه زیاد بودن، تعدادشون هم زیاد بود، افرادی بودن که از نظر دیگه سنی به جوری بود که توانایی نداشتن، یا بعضی از نظر روحی و روانی عصبی مزاج می‌شدن، توانمندیشون از دست می‌دادن، اینا عصبانی بودن، وقت بیشتری برای اینها می‌گذاشت، با اینها بیشتر اوقاتش رو سپری میکرد، و لذا این تحمل بالا از یک طرف، این سعه صدر و سکوت و آرامش و متانت از این طرف و حفظ اسرار از این طرف و عبودیت و بندگی و خلوص نیت، اینا همه عواملی بود که ابوترابی رو یک انسان برجسته‌ای ساخته بود که حتی خود فرماندهان عراقی به ایشون میگفتن ای کاش در ایران شما افرادی مثل ابوترابی وجود داشته باشن، که ایشون میفرمود که من قطره از اون دریای بیکران هستم، شما من را میبینید، شما بهشتی را ندیدید که چه خبره، چه انسانه بود، مگر من با بهشتی قابل مقایسه هم، چه برسد با امام. چون اینجوری صحبت میکرد.
گاه در بند عشق بودن نیز اوج آزادی است، آزادی اوج آزادگی است، آن درسی که به زندان زندگی دادی، زخمهایت روایتی سرخند، می ستاییم زخم جاری را، روی پیشانی تو می خوانیم ادبیات پایداری را.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
گفتن و شنیدن از یارانی که یاد خدا رو تو دلهامون زنده میکنه، میتونه اونقدر لحظه هامونو بهشتی و بهاری کنه که با زیباترین تصمیمای زندگیمون برای همیشه از گرفتاری و اسارت وجودمون رها بشیم. تا یاد یارانی دیگر، در پناه لطف بیکران حضرت حق باشید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده بادی را، پاینده بادی را، ایران، ایران.
بشی از جنس برکت
تو تعالی یک ورزشکار.
برنامه های رادیو ایران
غیر از پخش رادیو سال
این موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوایی شبانه روز.